بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 17/1/1382 مطابق با سوم صفر المظفر 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
سیدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطور که در اعلامیه شورای عالی حوزه خونده شد و آقایون مراجع هم تصویب کردن، بنا شده فردا در سراسر کشور حوزه های علمیه تعطیل باشه و به عنوان انزجار اعتراض خودشون رو به این دولت های ظالم و جبار در مورد حمله به کشور عراق و ملت مظلوم عراق، مخصوصا تجاوز به شهرهای مقدس نجف و کربلا. گرچه تازه درس‌ها شروع شده بود و تعطیلی موردی نداشت، ولی اهمیت مسئله به اندازه‌ای زیاد است که آیون چاره‌ای جز این رو ندیدند. باقی مسئله این است که این جریانی که اخیراً واقع شده نه تنها در عراق، در کل جهان اسلام اثر داره، بلکه در کل دنیا. معلوم شد وارثان جنایتکار هیروشیما و ناکازاکی هنوز زنده اند. اون جنایاتی که با بمب‌های اتمی در اونجا کردن، وارثان اونها با سلاح‌هایی که اثر تخریبیش از بمب‌های اتمی اون زمان کمتر نیست، دارن در کشور عراق میکنن. این مملکت بزرگی رو در آخر تبدیل به یه ویرانه خواهند کرد و تحویل خواهند داد. ویرانه ای که شاید تا 50 سال هم نشود آبادش کرد. با کدام مجوز، طبق کدام قانون، طبق کدام برنامه، طبق یک بهانه واهی. اگر مسلمانان امروز بیدار نشوند و عکس العمل های حساب شده تری بیش از این تظاهرات نشان ندهن، فردا همه اونا، حتی کسانی که الان در جناح آمریکا ایستادن و کمک میکنن، همه اونها بدبخت خواهند شد. مردم دنیا، اروپایی هم همینطور، اگر امروز مهار نکنن این لجام گسیفتگی را، دود آن فردا در چشم همه اونها خواهد رفت. مسلمانان باید بیدار بشن، مردم دنیا باید بیدار بشن، باید شروع کنن به بسیج افکار عمومی مردم دنیا بر ضد این دو دولت یاغی. یکی از کارهایی که میتوانن مسلمانان جان بکنن برای بسیج افکار، بلکه تمام دنیا میتونن بکنن، یه روز رو به نام فاجعه عراق بنامن و همه جا یک صدا بر بنیانگذاران این فاجعه لعن و نفرین کنند، بسیج کنند در یه روز معین تحت عنوان فاجعه عراق همه افکار عمومی مسلمین و مردم آزاد طلب دنیا رو. کار دیگری که میتونن بکنن، ولو الان جنبه عملی نداره، اما پیشنهادش امکان داره، این رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلستان رو به عنوان دو جنایتکار جنگی معرفی کنن و از مراکز جهانی محاکمه اینها رو بخوان. ممکن است این الان عملی نباشه، اما پیشنهادش در بسیج افکار مؤثره. مگر جنایتکار جنگی کیه؟ کسی است که بدون هیچ مجوز حمله به کشوری بکنه و این کشور تبدیل به یه ویرانه کنه. این جنایتکار جنگی. جنایتکار جنگی اونهایی هستن که با بمب 10 تنی به استقلال آزادی میرن. جنایتکار جنگی اونهایی هستند که سلاح‌های ممنوعه رو به کار میبرن که اینا بردن. جنایتکاران جنگی اونها هستند که به غیر نظامیان حمله میکنن، بچه‌ها، زنان، بیمارستان‌ها، اینها رو در هم میکوبن. اینا جنایتکاران جنگی هستند. اگر نشانه جنایتکاران جنگی اینهاست، اینا دارای این نشانه ها هستند. به این عنوان در سطح جهان این مسائل مطرح بشه. اگر این قانون شکنی آشکار و این بی‌اعتباری نهادهای جهانی اگر مهار نشود، آینده کل دنیا تاریکه. حالاتی داره شبیه حالات قبل از جنگ جهانی اول دوم، اون حال هوا در دنیا پیدا میشه. هیتلر پیدا شد و شروع کرد به یاغیگری کردن، گوشش هم به دکار هیچ کس نبود و زمینه ها فراهم شد. همون حال هوا در دنیای فعلی با این قانون شکنی ها داره پیدا میشه. مسئله فراتر از عراقه، مسئله فراتر از جهان اسلامه، مسئله به کل دنیا مربوطه، مسئله به تاریخ بشریت مربوطه. حالا بنشینیم و تماشا کنیم اروپایی ها تماشا چی شدن. فقط یه اعتراض های لفظی میکنن. کشورهای اسلامی تماشا چی شدن، حتی اعتراض ها به هم بعضی هاشون نمی کنن، اعتراض هم نمی کنن. و به تصور این که هر کسی گلیم خودش از آب بیرون بکشه راحت میشه، این چینی نیست. دنیا به هم پیوسته، آثارش در تمام جهان پیدا خواهد شد. به هر حال انشاءالله فردا هم در این برنامه شرکت میکنید و خود این برنامه هم یه قدمی است برای بسیج افکار در جهان، تا معلوم شود که نمیشود همش با دروغ و تزویر و تقلب و تحریف واقعیات بخواهن بیان جنایاتشون رو بپوشانن. ما معتقد به دعا هم هستیم، بدون شک مرتب دعا میکنیم. من واقعا خیلی نگران هستم. شب و روز من خواب میدان جنگ میبینم، با اینکه خواب در عمرم کم میبینم، همش میبینم که مردم در زیر بمب ها و فلان و اینها. واقعا نگران هستیم، باید هم نگران باشیم. دعا کنیم انشاءالله در قنوت نمازها بعد از نمازها متوسل بشید و از خدا بخواهید که این ظالمان و این شروران جهان رو با قدرت قاهرش انشاءالله در هم بکوبن و قلب مظلومان دنیا رو انشاءالله شاد کنن. بعض ما رسید به قول سوم در مسئله نکاح کتابیه. گفتیم در این مسئله 6 تا قول صاحب حدائق نقل کرده، مرحوم سبزواری هم در مذهب آورده، ولی که از این 6 قول، این 3 قول قابل بحثه. یکی منع مطلق، دیگری جواز مطلق، دیگری تفصیل بین عقد دائم و عقد موقت. عقد دائم کتابیه لا یجوز، عقد موقت یجوز. طرفداران این قول هم مشهور متأخرین هستند که مرحوم محقق هم تمایل و همین نشان می‌دهد در شرایع که متن جواهره. دلیلی که برای این قول میشه آورد عمدتاً پنج روایت که قسمتی در باب ما یحرم و الکفر آمده و قسمتی هم در ابواب متعه. من این پنج روایت رو میخوانم. حدیث 1 و 2 باب 4 از ما یحرم و بالکفر، 1 و 2 باب 4 از ما یحرم و بالکفر، و 3 و 7 و 1 و 13 و 4 و 13 از ابواب متعه. 1 و 13 4 و 13 اینم از ابواب و 3 و 7 اینم از ابواب متعه. حالا من این احادیث رو میخوانم. حدیث اول که 1 باب 4 از ما یحرم و بل کفرت، حدیثی است از حسن ابن علی ابن فضال عن بعض اصحاب نا. درست این حدیث متعدده ولی خود روی اسنادش هم دقت کنید. و هم سند هم معتون عن بعض اصحاب نا، بنابراین حسن ابن علی ابن فضال و کسانی که قبل از او هستند ثقاتند، ما تا بعض اصحاب نا باعث می شود که مرسله باشد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یتمتع الرجل بالیهودیه و النصرانیه و عنده حره. مانعی نداره تمتعی پیدا بکنه به یهودی و نصرانیه در حالی که زنی حر مسلمانی هم داره. این روایت غایت چیزی که دلالت داره این است که جایز است این کار، اما نفی معدا هم میکنه، یعنی میگه دائمه جایز نیست. دیگه این تمتع بی نداره، اثبات شی که نفی معدا نمیکنه. سلم نامفهوم داره. مفهومش راجع به چیه؟ راجع به تمتع دائمه یا راجع به عنده حره و لیس عنده حره؟ یه احتمالش این است که به فرض که مفهوم داشته باشه که نداره، این است میگه تمتع عیبی نداره اما دائم عیب داره. یکی این است میگه تمتع در اون جایی که زن دائم داره جایز، نکاح دائم روی زن مسلمان دائم جایز نیست. نکاح دائم روی زن مسلمان دائم جایز نیست. یه مسئله دیگه میشه. این کار به اصل جواز نداره. اونا بعد کار به اونا نشباشی. فعلا اینا رو دونه دونه ما داریم میخواییم بخونیم، بعد مقایسه کنیم بین اینا روایات من و روایات جواز. از حالا سراغ مقایسه نرید. خود این روایات مفهوم نداره. مفهومم داره، میگه روی زن دائم مسلمان متعه کتابیه داشته باش، اما دائم روی زن مسلمان دائم نداشته باش. این کار به اصل جواز نداره و بیگانه از بحث ماست. انشاءالله دقت کردید چه عرض کرد. و اما حدیث بعد دوی چون می فرماید این روایت عن الحسن تفلیسی، سند قبلش می شود ببخشید اون تفلیسی اون یه روایت دیگه است. روایت محمد ابن سنان عن عبان ابن عثمان عن زراره، روایت محمد ابن سنانش مشکل داره، بقیه سند خوبه، اما محمد ابن سنان بارها گفته ایم که محل بحث و مخالف و موافق داره و در مجموع نمیتوانیم اعتماد کنیم. عن زراره، محمد ابن سنان عن ابان ابن عثمان عن زراره قال سمعتو یقول لا بأس ان يتزوج يهوديه والنصرانيه متعه وعنده امراه، باز وعنده امراه در اینا همون بحثی که در حدیث سابق آمد اینجا میاد، که اولا لابعث مفهوم نداره. اگر سخن از متعه و جواز متعه کتابیه به میان آمده، مفهومش عدم جواز دائمه نیست، سلمنا که مفهوم داشته باشه. مال اونجاییست که اندهو امرأتون مسلمتون دائمه، میگه اونجا یه زن یهودیه دائمه نیاد، این کار به اصل جواز نکاح کتابیه ندار. و اما حدیث سوم، حدیثی است که در ابواب متعه نقل شده، در اینجا هم نقل شده. حالا من اینو به صورت حدیث هفت از ابواب متعه نقل کردم، از اونجا میخونم. سه هفت، اینم سه هفته از متعه. عن الحسن تفلیسی، این روایت نقل از حسن تفلیسیه. حسن تفلیسی شخص مجهول الحالیست و یه نفرم به این نام بیشتر نداریم، حدیثم بسیار کم داره و سند معتبر نیست. قال سألت الرضا، اینجا سؤاله، اونجا خود امام میفرمون لابس او یه مفهومی داشت، اما اینجا سؤال از متعه کرده، جواب متعرشانیده. سألت الرضا علیه السلام ایو تمتع من الیهودیت و النصرانیه، جایزه تمتع یهودی و نصرانیه؟ فقال یتمتع من القرة المؤمنه احب الی، بره سراغ مؤمنه محبوب تر است، و هی اعظم حرمتا منها، این حره مؤمنه مسلمه احترام بیشتری داره. خب این احب و اعظم و حرمت من آو، این دلیل بر جوازه، منتها میگه اولا این است مسلمه باشه، ولی جواز رو هم اجمالا اثبات میکنی. خب آیا این حدیث مفهومی داره نسبت به دائمه؟ نه، به علتی که سؤال از متعه بوده، جواب هم از متعه است. این دیگه ایجاد مشکلی نمی کنه، سؤال جواب وقتی از متعه است مفهومی نداره. و اما حدیث 1:13 بود، بله، عن 1:13 از ابواب متعه، عن اسماعیل ابن سعد الاشعری، تنها روایت معتبر در بین این 5 روایت همینه، اسماعیل ابن سعد اشعری از ثقاته، احمد ابن محمد ابن عیسی هم قبلش از ثقاته، طریق شیخ طوسی هم به احمد ابن محمد ابن عیسی طریق معتبری است. بنابراین تنها روایت معتبر این بخش همین است. قال سألت عن الرجل یتمتع من الیهودیت و النصرانیه، بله نداره، سألت او داره، از کی؟ نداره. خب مزمرم که از ان رجل یتمتع من الیهودیت و النصرانیه قال لا ارا بذالک بأسا، بله خب مشکل ازمار داره، مگر اینکه بگید این از بزرگان است که بله از غیر امام مثلا سوال نکرده. اگر اسماعیل بن سعد اشعری بتواند زمان معصومین رو درک بکنه. قال سألت عن الرجل يتمتع من اليهوديه و النصرانيه قال لا ارى بذلك بأسا، عیبی نداره. قال قلت فالمجوسيه، قال اما المجوسيه فلا، یه جدایی بین مجوسی و یهودی و نصرانی که بعداً بحثش انشاءالله خواهد آمدن قریبین. این روایت هم سؤال از متعز، جواب از متعز، مفهومی هم در این وسط ندار. و اما حدیث 4:13 اونم روایات از محمد ابن سنانه و مشکل سندی سر جای خودش هست. عن رضا علیه السلام قال سألت عن نکاح یهودیت و نصرانیه، سؤال از مطلق نکاحه، خیلی خوب، سألت عن نکاح یهودیت و نصرانیه فقال لا بأس، مطلقا فرموده ابن الدار، فقلت فمجوسیه فقال لا بأس به یعنی متعتن. این یعنی متعتن مال راوی قاعدتن، حالا فرض کنین مال امام باشه مال راوی باشه، این به مجوسیه میخوره یا به همش میخوره؟ ظاهرش به اخیر میخوره، مجوسیه میخوره. فقلت فمجوسیه فقال لا بس بهی یعنی متعتن. این خارج از بحث ماست، این راجع به بحث مجوسیه که در این مسئله یه باب خاصی برش باز کردن، جاهای دیگه ملحقش میکنن به یهودی و نصرانی، اما در باب نکاح یه فصل خاصی برش قائل شدن. بنابراین این روایت عکس دلالت داره، یعنی دلالت داره نکاح یهودیه و نصرانیه دائم متعه هر دو جایزه، مجوسیه فقط متعه جایزه، روایت اینطور دلالت. خب این 5 روایت ما در اینجا داریم. خوب دقت کنید، یه روایت صحیح بود، من نمیگم اگر 5 روایت داریم سخت گیریه در سند کنیم، همون تضافر کافیه، ولی میخواستم وزن روایات رو هم ضمناً بدونیم. یکی صحیحه ولی مزمره، بقیهش دلالت بر اصل مسئله داره، نه تفصیل ولی ضعف سند. حالا مجموعه شروع هم میریزیم، میگیم فی حد ذاته دلالتی بر اصل جواز متعه اینها داره، یهودیه و نصرانیه. حالا تفصیل از کجا در بیاریم؟ اینجا جای مقایسه. میگیم روایات مانعه، میگه نه جایز نیست. روایات مجوزه، میگه جایزه. جمع کنیم بین هما را به این که مانع از دائم جواز متعه، اینا هم شاهد جمع بگیریم. این پنج تا روایت رو هم شاهد جمع بگیریم. سه دست روایت داشتیم، مانعه داشتیم، مجوزی داشتیم، مفصله داشتیم. بگیم جمع میکنیم، جمع اندلالی یا بین روایاتی که میگفت حرامه و روایت که میگفت جائزه، به حمل بر تفصیل بین دائم و متعه، شاهد جمع ما هم این روایات پنجگانه ای که در خصوص متعه وارد شده بود، هرچند مفهومی نداشت. این غایت توجیهی که می شود برای قول قائلین به تفصیل داشت. ولی این مسئله، این جمع چند تا اشکال داره. اشکال اول این است، انصافا میشه روایات مجوز را هم کرد بر متعه، در حالی که متعه فرد نادره، فرد غالب نکاح دائمه، همه ازدواج ها معمولا دائمه، متعه در این وسط گهگاهی است. یعنی شما تمام این روایات 16 گانه ای که ما در باب جواز خوندیم، همه اینها را حمل بر فرد نادر میکنید که متعه بوده باشد، و فرد غالب که نکاح دائم است تخصیص میزنید به قدرشون و خارجش میکنید. فراوان اما به قدر نکاح دائم است، درست، همه اینها فراوان، ولی اساس عقد فرد شناخته شده، یه عقدی که در عرفه عقد دائمه دیگه. سوال میکنم اگر به شما بگم فلان کس ازدواج کرده، چی به ذهن شما میاد؟ در هر زمانی این طوریه. وقتی سوال میکنم فلان کس تزوج به فلان، تو تاریخ ببینید فلان کس با دختر فلان کس ازدواج کرد، تو ذهن همه دائم میاد. بابا این شکی نیست که انصراف به دائمه و متع نسبت به دائم در اقلیته. دائم همه دارن، ولی متع همشون میرفتن در نظام متع میکردن بدون استثناء. همه نسای دائمان داشتن، همه، اما همه به سراغ متع میرفتن. این چنین نیست. اون چه به ذهن انسان در اطلاق نکاح میاد انصراف به دائمه. حالا شما همه این 16 تا رو بخواد حملش کنید بر متعه، این خیلی حمله بعیدی است. حالا اولا، ثانیا، آیه شریفه رو چه کار میکنید؟ آیه پنج مائده والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، میگید اونم متعه است؟ این که خیلی بعید به نظر میرسه که آیه رو هم حملش بکنیم اجازه متعه داره میگه. بنابراین روایت هم کردن به خصوص متعه غریبه، آیه رو هم کردن اغربه. و اما سادسا، با آیه مطلق نمیاد بگه بعد حمله بر متعه بکنی. آیه دنبال متعه نیست، آیه در نکاح معمولی میگه تعام هم هلل لکم تعام کم هلل لهم و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، ظاهرش دائمه. و ثالثاً ما یک جمع عرفی اقرب من هازا داریم و اون حمله بر کراهت بود، اون که خیلی قریبتره، نزدیکتره، روایت مجوزه دلالت بر جواز میکنه، روایات مانع هم دلالت بر کراهت میکنه. و بگیم این کراهت در موت نیست، یا کراهت اقل اخفه در موت، در عقد دائم کراهت شدیدتره، در عقد موت کتابیه کراهت خفه، چون ما احبا هم دلالت بر کراهت داشت که الان خوندیم. و این جمع به حمله بر کراهت یه جمع معمولی، شواهدش هم در خود روایات بود. ما احبو لا یسلحو لا ینبغی، تعبیراتی که داشتیم. فتلخص من جمیع ذلک، ضرورت، خیلی خلاف ظاهره اینا رو حمله بر ضرورت بکنیم. بعضی ها کردن، یه قولی هست بین اون اقوال باقی مونده حمله بر ضرورت کردن، ولی این همه روایات مجوزه ما حمله بر ضرورت بکنیم، آیا حمله بر ضرورت کنیم؟ خیلی بعیده. اون یه بحثی که اگر زن مسلم باشه اینا اجازه بدید اون مسئله شو بعد مطرح بکنیم. الان تو شاخ و برگ بریم ریشه مسئله مشکل پیدا میکنه. فتلخص من جمیع ذلک، اگر ما باشیم و ادله شرع اجازه عقد دائم و منقطع نسبت به یهودیه و نصرانیه رو میدهد، هم آیه هم روایات هم مسئله جمع بین روایات، راه صحیح مسئله اینه. مرحوم صاحب جواهر هم این ور اون ور میزنه، اون که از مجموع کلماتش من استفاده کردم تمایل به همین، ولی یه ولی امایی در اینجا داره. ما در رساله می نویسیم جایز است نکاح منقطعه اهل کتاب، و اما نکاح دائم احتیاط واجب ترکه. اون که فتوه اون جوازه، چرا؟ برای این که یه مشکلات عناوین ثانویه‌ای پیدا میکنه. اگر ما اجازه به مسلمان ها بدیم بگیم همه تون بیرید با زنان اهل کتاب مجازید برید ازدواج کنید، مسلمان هم نشن، در مدت کوتاهی جامعه اسلامی و جامعه کفر و هم مخلوط میشه، خیلی راحت مخلوط میشه. همه اینهایی که میرن خارج یکی یه زن مسیحی میگیرن و میدن میارن، حالا بهشون میگیم باید بیان پیش ما مسلمان بشن، و همه شون حاضر نیستن مسلمان بشن، اونی که مسلمان میشه عقد اون رو میگیم جاری بکنیم. فردا هر کس میره زن دائمه میگیره، و اونهای ممالکی که مثل لبنان و سوریه و اینها مسیحی و مسلمان مخلوط هستن، در محیطشون هر دو هست، در سوریه مسیحی خیلی داره، در لبنان بیشتر، در یه مدت کوتاه این جامعه اسلامی ذوب میشه در جامعه مسیحی، همه قاطی پاتی میشن. هست و نمیذاریم مخلوط بشن، چرا دیگه؟ نه حالا عرض میکنم نتیجه این مسئله این میشود که ما اجازه ندیم. حالا یه وقت استثناءن کسی گرفتار شد و یه همچین ازدواج کرد، و یا با یه زن مسیحی ازدواج کرد ظاهرا مسلمان شده بود و بعدا فهمید مسلمان نشده، به اینا نمیگیم ببرید، ولی به عنوان یک حکم عام در دسترس توده مردم قرار بدیم. و من تصورم این است، این مشروع متأخرینم که تمایل پیدا کردن به این تفصیل بین دائمه و بین منقطعه، یه مقدار این مسئله عنوان ثانوی هم در اعماق ذهنشون این بوده. از فعلا زالک این عرض کنم، با این مسئله خداحافظی میکنیم سراغ مسئله اولا که شاخ و برگ هاست، اینا مقدمه بوده. از فعلا زالک، اگر ما قائل به نجاست کفار نشدیم اهل کتاب، خب مشکلی نیست. اما اگر قائل به نجاست اهل کتاب شدیم، یک کسی میخواد یه زن دائمه یهودی و نصرانیه بگیره 50 سال هم باید زندگی کنه، نجسش هم بدانه، اصلا این امکان داره؟ حالا یه مقدار موقتیه، اما عقد دائم بگیره 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال با هم زندگی کنن، تو نجس باش اون طرف، منم پاکم این طرف. اصلا این اگر کسی واقعا قائل به نجاست کفار باشه، این عملی نی. و من احتمال میدم مشهور متأخرین اینم تو ذهنشون بوده، چون قائل به نجاست اهل کتاب بودن، دیدن این جور در نمیاد با هم. بنابراین در عین این که جایز میدانیم، ولی احتیاط و در بیان این حکم برای توده مردم از دست ندهید. بگید باید بیاد مسلمان بشه، ها مسلمان نشه، نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. Ist der Strahl mit dem Anlass? Es ist auch ein Mann, sondern es ist auch ein Mann.